أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم بس اختصاص داشت به بررسی ادله نقدی درباره علم نجوم. اشاره شد به اینکه روایات مسئله سه طایفه است. طایفه اولا دلالت میکند بر صحت و جواز فراگیری این علم. طایفه ثانیه نهی میکند و طایفه ثالثه شاهد جمع است. گاهی ممکن است در اثر تعارض دو طایفه در هیئت یک طایفه تصرف بشود، روایات مانعه هم بر کراهت بشود و مانند آن. گاهی طبق شواهدی که در طایفه ثالثه وجود دارد، نحوه جمع به این نیست که ما در هیئت تصرف بکنیم و روایات ناحیه و مانعه را هم بر کراهت بکنیم، بلکه باید در ماده تصرف کرد نه در هیئت. یعنی فراگیری علم نجوم، بهره برداری از علم نجوم مواردی دارد که بعضی از اون موارد جایز است، بعضی از موارد جایز نیست. این طایفه ثالثه شاهد جمع است که ما در ماده تصرف بکنیم نه در هیئت. و اگر طایفه ثالثه نبود، ممکن بود طبع اولیه جمع بین دو طایفه اقتضا بکند که ما طایفه مانعه را هم بر کراهت بکنیم و طایفه مجوزه را هم بر اصل جواز. برخی از این روایات در کتاب مکاسب مطرح است که مرحوم صاحب وسائل در باب 24 از ابواب ما یکتسب و به یاد کردن. بعضی از این روایات در ابواب آداب سفر مطرح است، بعضی از این روایات در ابواب نکاح مطرح است، برای اینکه جریان قمر در عقرب و امثال ذالک نکاح مکروه است اونجا طرح می‌شود. قسمت قابل توجه روایاتی که ناحیه بود خونده شد و شواهد داخلی هم نطاق اون طایفه ثالثه را تایید می‌کرد، یعنی دلالت می‌کرد بر اینکه صرف فراگیری علم نجوم مانعی ندارد، کسی باید یاد بگیرد. نظیر علم سحر و مانند آن نیست که خود فراگیریش محذور داشت. و این مطلب اول. دوم این بود که اگر کسی علم نجوم را، یعنی نجوم احکامی را، نه نجوم ریاضی، نجوم ریاضی مفروغان هست که جایز است، نجوم احکامی را یاد بگیرد برای اینکه در مقام عمل محتاطانه رفتار کند. اگر طبق حوادث نجومی آینده خوب پیش بینی میشد، به امید خدا حرکت کند، و اگر آینده بد پیش بینی میشد، احتیاطا ترک کند یا صدقه بدهد یا با دعا حرکت کند یا با صله رحم حرکت کند به مانند آن، که در مقام عمل احتیاط کند. چنون علمی برای چنین کاری محظوری ندارد، من اینی است، چون نه در اعتقاد کلامیش محظوری هست نه در ترتیب اثر عملی. قسم سوم این بود که کسی این علم نجوم را یاد بگیرد، نجوم احکامی را یاد بگیرد، و محور تعلیم و تعلمش هم این باشد که اینها علامتهای اراده الهی هست نه علل، اینها علائم هست نه علل. ما با این اوضاع کواکب کشف میکنیم که ذات اقدس اله فرون کار خیر را یا فرون مصیبت دردبار را اراده میفرماید. این از در کلامی محضوری ندارد، ثبوتاً بی اشکال است، ولی باید اثبات بشود که آیا اینها واقعا یه همچه علامت و امارو بودن را دارن یا ندارن. باید اثبات بشود، وگرنه ثبوتاً محضوری ندارد. قسم چهارم این بود که بحثای نجوم احکامی در این مدار است که اینها عللن، منطقه علل ناقصه، اسبابن، اسباب ناقصه، علیت و سببیت اینها را هم ذات اقدس اله عطا کرد، جلوی تأثیر اینها را هم ذات اقدس اله میگیرد بر اساس یمح الله و ما یشا و یثبت. چنین اعتقاد کلامی محذوری ندارد ثبوتاً، لیکن در مقام اثبات باید اینها ثابت بکنند که طبق شواهد علمی ذات اقدس اله اینا را مقتضی قرار داد، سبب ناقص قرار داد، دخیل قرار داد و مانند آن. خب اون دو صورت اول که هیچ محذوری نداشت، این صورت سوم و چهارم محذور کلامی ندارد، ثبوتاً به محذور است، منتها باید اثبات بشود و با هیچ مبنایی هم مخالف نیست، برای اینکه اینا یا کاشف اراده الهی هن یا اینکه خداوند سببیت ناقص را به اینها عطا کرده است و علا ای تقدیرن بر اساس یمح الله و ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب عالم دارد اداره می شود. اونگاه این عقیده هم صله را، صدقه را و دعا را تصحیح می کند، برای اینکه انسان معتقد است گرچه اینها کاشف اراده الهی هن اما کاشف اراده بطی و قطعی نیستن که لا یرد دو لا یبدل، گرچه اینها دخیلن به خدای سبحان اینها را مقتضی قرار داده، مثل اینکه آتش را مقتضی برای حرارت قرار داده، فرون دارو را مقتضی برای درمان قرار داده، اما این چنینیست که تمام کارها را به اینها تفویض کرده باشد، بلکه میتواند جلوی آثار اینها را بگیرد و اون چی که در عالم مؤثر است همون اراده حق است که یمح الله و ما یشاء و یثبت. و ذات اقدس اله برای نشان محو اثبات جریان دعا و صدقه و امثال ذلک را فراسوی انسان گذاشته است. این قسم دوم و سوم، قسم سوم و چهارم محذور اعتقادی ندارد، محذور کلامی ندارد، منتها باید علما ثابت اثبات بشه. خود اون روایات مانعه منصرف به این صور نیست، از این صور منصرف است و شاهد جمع هم همین رو تأیید میکند. میموند صورت پنجم. صورت پنجم آن است که کسی این علم را فرا میگیرد به این اعتقاد که اینها تمام تأثیر و تمام العلیه مارینا است و این یا با اعتقاد به وجود صانع سبحانه و تعالی مخالف است یا با توحید صانع، که حالا اون صورش اشاره می شود که کجا با اصل اثبات صانع مخالف است و کجا با توحید صانع مخالف است. اگر کسی چنین باور باطلی داشت، خب اون اعتقاد کفر است و طالب استم دارد، لیکن مستحضرید که این دیگه از باب علم نجوم بیرون است. یعنی ما باید بدونیم این مرز بحث کلامی است نه بحث فقهی، و باید بدونیم این به اعتقاد برمیگردد نه به علم نجوم. ممکن است همین علم را دیگری با اون عقیده توحیدی یاد بگیرد، یک ملحد همین را با عقیده ملحدانه یاد بگیرد، مثل طب و مثل داروسازی. یک موحد میگوید به این که این بیماری از فلون ویروس پدید آمده است و راهش هم فلون داروست ولا غیر، یک ملحد. یه موحد میگوید که ذات اقدس اله اون امور را سبب پیدایش چنین بیماری قرار داده است و همون ذات اقدس اله فلون دارو را سبب درمان قرار داده است، ولی کل در محور یمح الله و ما یشاء و یثبت میگردد. خب این تفاوت موحد و ملحد تو بحث کلامی است، تو طب همینطوره، تو داروسازی همینطوره، تو کشاورزی و دامداری همینطوره، تو معدن شناسی همینطوره، تو نجوم هم همینطوره. برای این که کتابی که مثل این که کتاب های مارکسیستی رو فهمد احرق که کتابه، برای این که رو این کتاب، رو این مبانی، رو این اصول اعتقادی این شخص دارد میاندیشد، وگرنه خود این علم را در بحثی دیگر فهمود هازا حق کن، منتها اینا اشتباه میکنن. خود علم را در اون طایفه اولا تصحیح فرمود، فهمود علم نجوم حق است، منتها علمش بشه اهل خودشه، اما الهاد باطل است بشه کسی نیست. اون چی که مسئله کلامی برمیگردد باطل است و همه انبیا و اولیا از او منهو برعا، اما علم نجوم علمی است حق مستدل، همونطوری که نجوم ریاضی کم گیر آدم میاد قلیل است، اون نجوم احکامی هم قلیل است بلکه اقل است، کم گیر آدم میاد ولی به هر تقدیر صلاح و فسادش به ارتباطی و مسئله کلامی ندارد. اگر در مسئله کلامی کسی موحد بود آسیبی به از راه علم نجوم آسیبی به اون میرسد، و اگر چنون چه ملحد بود اون الحادش به علم نجوم آسیب میرسوند، چون که به داروسازی و پزشکی و هم آسیب میرسوند. یه داروساز مگر جز آن است که ملحدانه میپندارد تنها عامل شفا بخش همین داروست؟ اون موحد است که میگوید اذا مرضت فهو یشفی. ما باید این فصل ها را کاملا از هم جدا بکنیم، مسئله کلامی بودن و اعتقادیش رو از نجوم جدا بکنیم. علم نجوم علمی است حق، هر کی یاد گرفت یاد گرفت، مثل علم طب داروسازی بمانند. اگر یه باور باطلی یک ملحدی در سر پرورون چکار به علم نجوم دارد؟ همین غلبه یا آمیختگی نجوم با اون مسائل اعتقادی احیانا آسیب رسونده که این رو در عنوان اینکه این کفر است و زندقه است یاد میکنن، وگرنه اون مسئله کلامی کفر و زندقه است. اگر بنابر خلط باشد، خب همه پزشکان مارکسیست، همه داروسازان مارکسیست، اونم همه حرف دارن دیگه. مگر جز آن است که اونها میگوین تنها عامل همین است؟ اگر بنابر خلط است باید اونها را هم با اینها مخلوط کرد، یعنی بحث‌های کلامی را با بحث‌های پزشکی و داروسازی مخلوط کرد. چرا؟ مسئله کلامی زمینه می‌شود برای مسئله فقهی، اما این کاری با اون ندارد. یعنی علم نجوم به ما و به علم نجوم، این برای موحد و ملحد یکسان است، مثل پزشکی مثل داروسازی و مانند اون. یه عقیده باطلی را یه منجم در مسئله کلامی دارد، این چه کار میکنه؟ چه دلیل میشود که این بوسلان به علم نجوم سرایت کند؟ اگر کسی معتقد باشد که کواکب مؤثر تامن این علم بشه حرام، خب همه پزشکان مارکسیست هم معتقدن که داروها اثر دارد دیگه، که ماورای طبیعت رو معتقد نیستن که. همه داروسازا اینطوره، همه پزشکان اینطوره. اینایی که روح اونها این است که لن نؤمن به که حتی نرى الله جهرتن، رو معرفت شناسی معیار شناختشون حس و تجربه حسی است، تا چیزی رو نبینن باور نمیکنن، میگن افسانه است. خب این هم تو نجوم این محضور رو دارد، هم تو داروسازی و پزشکی محضور رو دارد، هم تو کشاورزی و دامداری و سایر رشته ها. به هر تقدیر این قسم پنجم است که هم از طایفه ثانیه، یعنی طایفه ثانیه که دلالت بر معنی میکند استفاده میشود، هم طایفه ثالثه که شاهد جمع بین طایفتین است از این حمایت میکنند، از این تفصیل که اون صور چهارگانه بی محضور است. این صورت پنجم محرم، البته صورت پنجم زیر مجموعی دارد که حالا تو بحث‌های روایی به بعضی از اون اشاره میشه. روایاتی را که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب مکاسب نقل کردن اونا خونده شد، اما روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در باب 14 از ابواب آداب السفر، یعنی وسائل جلد 11 صفحه 371 به بعد نقل میکنند، مقدار از اون روایات خونده شد تا رسیدیم به روایت ششم این باب، یعنی صفحه 372. روایت ششم رو ظاهرن از مرحوم صدو نقل میکند، عن احمد بن الحسن القطان، عن احمد ابن یحیی ابن زکریا، که این میگن ضعیف است، ان بکر ابن عبدالله ابن حبیب که اینم توصیق نشده، ان تمیم ابن بغلول ان ابیه ان عبدالله ابن الفز ان ابیه ان ابی خالد الکابلی که این روایت ششم مشتمل بر بعضی از ضعاف است. قال سمعت زین العابدین علیه السلام یقول از ذنوب التي تغیر النعم البغی و علی الناس. این انها و اقسام ذنوبی که به بعضی از اونها در دعای کمل اشاره شده، الله مغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، الله مغفر لی از ذنوب التي تقطع رجا، تحبس الدعا، تنزل النقم، تغیر النعم، اینا در روایات مشخص شده است. اون ذنوبی که تغییر النعم چیه، اون ذنوبی که تحبس الدعا چیه، اون ذنوبی که تقطع الرجا چیه. بابی را مرحوم فیض در وافی منعقد کرده است که غالب این روایات را که شارح انهای ذنوب است اونجا جمع آوری کرده که از همون روایات همین روایت ششم باب است که وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه فرماد که اون ذنوبی که تغیر النعم اینها هستند. در قرآن کریم اون دو تا آیه هست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این دو تا آیه یه مضمون مشترک دارن و این است که هرگز نعمتهایی را که خدا به انسان داده است عوض نمی کند، تغییر نمی داد، مگر اینکه خود آدم عوض بکند. راه تغییر نعمت هم گناه است. گناهانی که نعم را عوض می کنند، مسیرش را دیگرگون می کنند، مشخص شد که چند تا است. از ذنوب التي تغیر النعم البغی و علی الناس الی قنقال و الذنوب التي تظلم الهوى السحر والكهانة والإيمان بالنجوم، اون که هوا رو تیره میکند، در محیط زیست اثر میذارد. یه بحثی را سیدن استاد رضوان الله علیه تو المیزان داره، یه بحث جامعی است و این است که انسان یه موجود جدای از نظام هستی کیهانی که نیست. همونطوری که حوادث عالم در انسان اثر میگذارد، اعمال انسان هم در حوادث جهان اثر میگذارد. اینا یه حوادث یه روایات متقابل دارن. روایات فراوانی است که اگر فرون گناه زیاد شده است، موت نابهنگام، موت ناگهانی مثل سکته زیاد میشود. اگر فرون گناه زیاد شده است، باران کم میشود. اگر فرون گناه زیاد شده است، محصولات کم می شود. اگر فرون گناه زیاد شده است، فرون بیماری زیاد می شود و مانند آن. یه بحث جامع مستدل قرآنی رواییشون ارائه می کنند که بین اعمال انسان و بین حوادث روزی ارتباط مستقیم برقرار است. این چیزی نیست که این 5 میلیارد بشری که روز زمین هستند هیچ ارتباطی با جهان نداشته باشند. همونطوری که کارهای جهان در نحوه تصمیم گیری انسان ها مؤثر است، اعمال و اخلاق و عقاید انسان هم در پیدایش حوادث مؤثر است. یه بیان یه رساله بسیار لطیفی مرحوم بوعلی دارد در بحث صلات استسقا که همین که در قرآن کریم است و لب استقام علی طریقت لاسقیناهم ماء غدقا، فرمود اگه مردم مستقیم باشن، سر جا خودشون باشن، اگه کار خودش انجام بده، ما به اندازه کافی و وافی به اینا بارون میدیم. و الّذی استقام علی طریقته لأسقیناهم ما انقدر. این مسئله استقامت و پایداری یه برکت معنوی رو به همراه داره که فرشتگان نازل میشوند. گاه میلید طلبه در موقع مطالعه دفعتا ذهنش برق میزند، یه مطلب عمیق رو کشف میکند و باعث پیشرفت می شود. یه سوال خوبی یا یه اشکال خوبی، خب این اشکال خوب، این سوال خوب، این نقد خوب مائده آسمانی است در حقیقت. خب فرمود الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا. خب فرشتگان بر مردم مستقیم، زنان مستقیم نازل می شوند، اونا که اهل استقامتن، برکات معنوی را به همراه دارن، اونا را از خوف و حزن می رهانن. این برکت اثر معنوی استقامت. اما اثر مادی استقامت همون کریم است، و علب استقام و علت طریقت لأسقیناه و ما ان قدقا فراوان، چون که هشدارم داد فرمود الان شما در جای زندگی میکنید که آب در دسترس شماست، حالا یا بی وسیله آب در دست شماست مثل چشمه، یا با وسیله آب در دست شماست مثل چاه و قنات. قل ارعیت قل ارعیتم این اسبه ما اکم غورا فمن یعتیکم ما این مین. فرمود پیغمبر بینا بگو اگر این آبهای 200 کیلومتر پایین تر بره، نه دسترس صنعت شماست نه دسترس عادی شماست، خب قهرن اون سرزمین خوش میشه، همه تون از بین میرید. اگر اینا آبا یه قدی پایین تر بره، این ترافیک را کی تنظیم میکنه؟ این دو راه را، سه راه را، چهار راه را، پنج راه را، این راه های زیرزمینی آبها را کی تنظیم میکنه؟ همون کسی که در قرآن فرمود سلکهو ینابیع فی الارض، فرمود خدا مسلک نشون میده، راه نشون میده، این خطوط زیرزمینی را بررسی میکنه، این آبها کجا برن و کجا زر در بیارن، همه رو تنظیم میکنه. برای حساب کتاب دو زمین و زیر زمین و روی زمین دیگه، این راهنمایی هست، یه رهبری هست، کجا ببرن، کجا حرکت کنن، چی جور برن، کجا سر در بیارن، چه مقدار از زمین فاصله داشته باشن، به حساب که نیست معاذالله. که خب اگر طبق این آیه‌ای که اون راهنما و رهبری که زمام همه خطوط میاه در دست اوست الله هست، طبق این کریمه سلکه و ینابیعه فلعه، و اگر بالا و پایین آوردن این ینابی هم به دست اوست که گاهی هشدار داد فرمود به این که قل ارعیتو من اسبه ما اکم قورن، اگر غائر بشه، غائب بشه، بریزی تو زمین، فمن یعتی کم ما این معین، ما این معین اون آبیست که تناله العیدی و دلا، اون آبی که چشم رو میبینه، دل بود دسترسی داره، دست به اون میرسه، بهش میگن ماء معین و جاریست. خب اون آبی که چشمتون ببینه، دستتون به او برسه، دلتون به او برسه، اون رو کی میاره؟ ارعیتم من اسبه ماءکم غورا فمن یأتیکم ماء معین. دیگه اون سرزمین خوش خواهد شد، غیر زیزر بشه، میره پا. در جریان نزول باران هم باز همین طور است. اون و علو استقام على طریقته لأسقیناهم ما ان قدقا، این رساله ظریف مرحوم بوعلی نوشته در این که صلات استسقا و دعا و اینها در پی با ریزش باران مؤثر است، در الهیات شفایی را دارد که ده ها اولا المتفلسفه، فرمود اون کسی که هیچ رابطه بین اعمال انسان و حوادث روزگار نمی بیند و میگه چه اثری برای صلات استسقا و دعا و آمدن نزول باران و نزول باران دارد، او که فیلسوف نیست، او متفلسف است، او رو رها کن. دع هؤلاء المتفلسفه، که اینا میگن چه رابطه است بین عمل انسان و حوادث روزگار، چون خود مرحوم بوعلی هم شاگرد همین مکتب بود که خودش میگفت هر وقت من مشکل علمی داشتم بزرگ میگرفتم به جامعه شهر میرفتم، یعنی مسجد جامعه به نماز بخوندم و مشکلم حل میشد. خب شما میبینید تو روایات هست که هر نیازی که بعدد نیاز هر گیاهی ذات اقدس اله بارون نازل میکنه، اگر ببیند به این که مردمی لائق نیستن، ایرو تو بیابون های بره یا جای دیگه میبره و سر سیل میدر بیاره، وگرنه همه اینها مواد لازم و غذایی همین مردم زمین بود دیگر. خب پس از هر طرف، چه در طرف مثبت چه در طرف منفی، حتی تو محیط زیست اینا هم هست. وجود مبارک امام سجاد فرمود به این که اون دعاهایی که هوا رو تیره و تار میکنه، اون ذنوبی که تظلم الهوا از سحر و الکهانه و الایمان به نجوم و تکذیب و بالقدر و عقوق الواردین. یه وقت از انسان تعبدن قبول میکنند، خب البته کمالی است. یه وقتی مثل سیدن استاد یه بحث خوب عقلی قرآنی را درش بدون کند که ما طبق فرون شواهد عقلی و طبق فرون امارات قرآنی بین اعمال ما و حوادث عالم یه ارتباطی برقرار است، اینطور نیست که ما هر کاری بکنیم این وحدت ما محفوظ باشه. این خیال است. وحدت که همچه به سفارش و توصیه و نصیحت و سخنرانی و کنگره و تبیین و اینا پیدا نمی‌شود که. وحدت یه مائده آسمانی است. این وعده آسمانی که بر کسی نمیدن که. اگر خدا اینا کرده بین ما و بین اله زن به مطالب باشد، ما با چوب اختلافی میخوریم. حالا بشینیم امضا بکنیم، دور هم جمع بشیم، بگیم ما میخوام متحد بشیم. اگر خدا اینا کرده لغزشی داریم بین خود و بین خدای خود، دین مطالبی داریم تو مسائل شخصیمون، تو مسائل سیاسیمون، تو مسائل اجتماعیمون، مشکلی در جامعه بود ما توانستیم حل بکنیم و حل نکردیم، یا خودمون مشکلی ایجاد کردیم در اداره یا غیر اداره، مشکلی برای دیگر ایجاد کردیم، بالاخره گناهی کردیم، چوبش همین اختلافه. حالا اگه بحث مناسبی شد، ما از آیات قرآنی به عرضتون خواهیم رسود که این اختلاف چوب خداست. این چوب خدا را ذات اقدس اله به کسی میزند که بالاخره بد کرده. این طور نیست که دل دست خود ما باشه، بشیم دور هم سخنرانی کنیم، سمینار تشکیل بدیم، اتحاد بکنیم. اولین سمینار اصلاح ماست، اولین کنگره تربیت خود ماست، تهذیب خود ماست. ما وقتی زبان و دلمون با هم اختلاف داره، خب با دیگری چگونه متحد بشیم؟ با زبان ما، اعضای ما، جواره ما و جوانه ما با هم متحد بشن، اون چه میگوییم معتقد باشیم، اون چه معتقدیم عمل بکنیم. ما وقتی با خودمون متحد بودیم، البته میتوانیم با دیگری متحد باشیم. غرض آن است که این روایاتی که مرحوم فیض رضوان الله جمع کرده در وافی مراجعه فرمایید تا ثابت بکند به اینکه این چه نیست که رخدادهای عالم برای خودش حساب داشته باشد، اعمال ما هم برای خودش کتاب داشته باشد. نه اون حساب و این کتاب، این کتاب و اون حساب با هم هماهنگند. خب میرید امام سجاد سلام الله علیه فرمود که بعضی از گناهان محیط زیست به هم میزنه، هوا رو تیره میکنه، هوا رو دودند. چجوری دودند میکنه؟ خب مثلا وقتی یه مقدار جلوتر بره ممکنه شواهدش هم پیدا کنه. به هر تقدیر فرمود و ذنوب التی تظلم الهوا از سحر و الکهانت و الایمان و بالنجوم و تکذیب و بالقدر و عقور والدین. این ایمان به نجوم ظاهرا هیچ کدام از اون صور چهارگانه را شامل نمی شود و اگر شمول ابتدایی داشته باشد این در تحلیل از اونها منصرف است، یعنی صرف فراگیری علم نجوم که ایمان نیست. ایمان به نجوم هوای محیط زیست آلوده می کند، این که ایمان نیست، این علم است. صورت اول این بود. صورت دوم این بود که علم دارد ولی برابر با احتیاط عمل میکند، یعنی یه چیزی که کشف کرده اگر خوب بود خب رجاءً لفیض الله اقدام میکند و اگر بد بود احتیاطاً ترک میکند یا با صدقه بیشتر هر شروع میکند دو ماننده دارم که بد نیست. یا پیام علمیش این است که اینا کاشف اراده و علامت اراده ذات اقدس اله هم در محور یمه الله و یشا، این هم که با هیچ جا مخالف نیست. صورت چهارو این بود که ذات اقدس اله اینها را صرف علامت قرار نداد بلکه علت قرار داد، منطقه علت ناقصه. هم علیتش به دست خداست، هم ازاله این علیت تسبیح به دست خداست و اون چرا که می آلم اون که عالم رو میگرداند خدایست که یمه الله و یشا و یثبت و عنده امر کتاب، این هم که به حضور نداره. اینا که هوا و محیط زیست آلوده نمی کند، این که ایمان به نجوم نیست. ایمان به نجوم طبق روایاتی که حالا بعد هم تأیید میکند و قبلا هم گذشت آن است که اینا رو مؤثر بدونه. نحوه تأثیرش هم به عهد انهای ثلاثه است، یا اینا رو مستقل میدونه که این انکار ثانه است که تنها اینا هستن که کار بکن، یا نه ثانه رو قبول دارد، میگد ذات اقدس الهی هست، عالم و آدم را خدا آفرید ولی بعد از آفرینش دیگه معطل از کار نمی کند، اینا دارن کار میکنن، که این تعطیل با توحید هماهنگ نیست این دو. یا نه اینها را مستقل نمیدونه که به انکار ثانه برگرده، یا غالب تعطیل ثانه هم نیست که مخالف توحید باشه، غالب تفویض است، یعنی خدا آفرید عالم و آدم را خلق کرد بعد خدای سبحان اینها رو منشأ اثر قرار داد و کار رو به اینها واگذار کرده است. خطر تفویض مثل خطر تعطیل و انکار به توحید برمیگرده در حقیقت. فعلا اون که رب است و مدبر است و کارگردان و مدیر عامل عالم است، همین این امورن، ارباب متفرقن که اینم با توحید هماهنگ نیست. البته بعضی از این صور مستقیما با دین مخالف است، بعضی از این صور رو تلازمی که با انکار زر با انکار یکی از اصول دین دارن با دین مخالف است. مرحوم شیخ رضوان لعل ملاحظه فرمودید در مکاسب این کار کرده، آیون دیگر هم همین راه را طی کردن که اون صوری که مستقیما به انکار مبدا برمیگردد خب خودش کفر است، اون صوری که مستقیما به انکار مبدا بر نمیگردد ولی رو ملازمات عقلی به انکار مبدا یا توحید به انکار توحید برمیگردد، اون را اگر شخص متوجه این تلازم باشد و در عین التفات به تلازم چنین باور باطلی داشته باشد، البته کفر است. خب اونا رو میگن ایمان به نجوم به دلیل اینکه تکذیب به قدر هم در کنارش آمده، الله نیست، هرچه هست این نجوم راهنما یا انسان است یا علت است و سبب است. این میشه مثلا سبب تیرگی محیط. چون آخه یه جمله جداییست، فهمود ول ایمان و نجوم و تکذیب و بالقدر. ممکن است کسی معاذ الله قضا و قدر رو انکار بکند و منجم هم نباشد، اما بالاخره اون ایمان به نجوم باید طرزی باشد که با اصول کلی دین هماهنگ نباشد، وگرنه اون چهار صورتی که یاد شده است او رو نمیگن ایمان به نجوم. ترتیب اثر جزمی باید مستند باشد به یکی از این باورها. اگر کسی باورش این است که اینها علت تامن مستقلن، یا خدا آفرید ولی معطل است، یا خدا آفرید ولی تفویض کرد، اومد اثر جزمی میشه. اما اگر کسی بر اساس یمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب دارد کار میکند و فعالیت میکند، این که اثر جزمی ندارد که. بله خب درست است، ممکن است کسی از او بهره باطل ببرد، اون دیگه نظیر نهی خارج هست. گاهی میبینید یه مفسده غالب هست با یه چیزی ملازم هست، شارع مقدس اونو منع میکند. این در حقیقت در اثر اون مفسده غالب است. تو بحث‌های علمی انسان باید دو جهت رو ملحوظ بکند، یکی اینکه خود اون رشته لوخلیت و طبعه ها محضور ندارد، یکی اینکه اگر بخواد فتوای عملی بدهد باید موازی به اون مسئله اون امر غالب هم باشد. اگر میگد نه، ممکنه در رساله عملی بگوید فلون کار جایز نیست، اما تو متون فقهی تو کتاب‌های استدلالی میگد سر اینکه جایز نیست برای اینکه یک همراه بدی دارد. اونجا که جای تحلیل علمی است میگه به خاطر اینکه مفسده غالب دارد اینه، اما اونجا که جای عملی است سوال کردن که یه وقت است که میگن سوال بکنن از یه فقیهی که جوانها میتوانن لخت بشن در حالی که زنها اونا رو میبینن سینه بزنن، این میگه نه. خب این همطور میگه نه، بودن بگه نه. اما وقتی رو تحلیل علمی که میاد میگه به اینکه خود لخت شدن حرام نیست، اما از این جهت که یک همراه بدی دارد، تعاون بر اسم است، اهانت بر اسم است، ایده نگاه میکنند، معصیت است، این دارد اونا رو تأیید میکند، گرچه این نگاه نمیکند ولی دیگران نگاه میکنند، این زمین فراهم میکند، از این جهت ممنوع است. جای بحث های علمی که مرحوم سید در عروه رضوان الله تو باب نکاح این راه رو طی کرده، غرض آن است که انسان یه وقتی جواب مسئله رو میداد میگد آری یا نه، یه وقتی در تحلیل فقهی دلیل نه یا آره را بازگو میکند. آیا علم نجوم مثل سحر است که فی نفسه تعلمش محضور دارد، یا نه چون همراه بدی دارد و غالبا با مشکل همراه است از این جهت بده؟ اینجاش تو بحث های فقهی است دیگه. الحمدلله.